سر تصادف حذف شد، استهلاک حذف شد،
هزاران هزاران تراک، هزاران کامیون که جاده باید برای ما گندم و ذرت از بنادر شمال جنوب می آورد حذف شد، همش داره با واگن میاد. فوق العاده کار درست.
و بعد رسیدیم به سیلوها،
رسیدیم اونجا سیلو هم زیر پاش ریختیم، ریختیم سیلو رو شروع کردیم پر کردن. حالا همه آماده است، یعنی الان ما قلات پس تو اشکرد از مزرعه برزیل فرض کنید تا اشکرد آوردیم تو سیلو آماده داریم. حالا بعد چیکار کنیم؟ اومدیم برای ذرت یک پالایشگاه فراوری قلات تعریف کردیم. برای اولین بار خطوط تولیدی رو گذاشتیم به صورت فرایندی که ذرت رو از سیلو میگیریم به صورت پنوماتیک میدیم به خط تولید. برای اولین بار ذرت تبدیل به های فروکتوز 55 آنزیمی شد، یعنی دقیقاً جایگزین شکر. خب 600 هزار تا سال گذشته ما و یکی دو تا کارخونه که بعد از ما راه اندازی شد تونستیم فروکتوز جایگزین شکر در کشور بکنیم. چه انقلاب بزرگی. و تنها استحصال ذرت فقط به فروکتوز نیست، 500 ما 400 ما فقط 600 شاید خیلی بیشتر نشاسته از ذرت تولید میشه، نشاسته صنعتی، نشاسته خوراکی، نشاسته دامی، یه دنیای اونجا کار وجود داره که ما آرندی ما که شب و روز کار کرده الان فکر کنم به صد خورده ای از نشاسته ها رسیده. حالا جا داره به صدهان و نشاسته دیگه هم برسه که مدام چند وقت یه بار هی نشاسته اضافه میاد تو دستور کارشون. گلوکوز، فروکتوز، نشاسته، انواع نشاسته و جوانه ذرت برای روغن مخصوص ذرت که همه محصولات دادیم تو بازار. و از همه مهمتر امسال که داستان کرونا بود الکل مهم شده بود، باید از چغندر قند و ملاس الکل دریافت میکردن چون فصلش نبود، ما دکستروز از ذرت دادیم به کارخونجات الکل سازی کشور و کل کارخونجات الکل سازی کشور مواد اولیه‌شون از ما گرفتن و فول کار کردن، فول تحویل مردم دادن که اگر اینطور نبود باید این مواد اولیه الکل وارد بشد از خارج. و این بود وزیر وقت خودش زنگ زد گفت این مجموعه صنعتی اینقدر خدمت تو این بخش کرده که ما باید گزارش برای رئیس جمهور بدیم که شخصا ایشون از این مجموعه صنعتی تقدیر و تشکر بکنن. حالا ما دنبال تقدیر و تشکر نیستیم، ما فقط دنبال کارمونیم، فقط بذارن کارمونو بکنیم بقیه‌اش طلبمون
دولت‌ها بذارن کارمونو بکنن.
و بعد این مجموعه بزرگ روزی 2500 تن در این پالایشگاه قلات ما ذرت رو میاریم تبدیل به محصولات مختلف میکنیم.
مزرعه تا کارخانه برای اولین بار در ایران
فروکتوز جایگزین شکر در مجموعه ما ایجاد شد. بنابراین اگه میگن سلطانی ماکارونی، واقعا ما این رو پیچونیم حق شده ماکارونی، در اصل که من صنعت ماکارونی یک صدم این صنعت دانش بنیان های تک فروکتوز به حساب نمیاد، باید ما رو به عنوان های فروکتوز ایران بشناسن. اون تا همه میگن سلطانی ماکارونی، ای نداره دیگه، این مثل اسمی که پدر مادر رو بچه از اول میذارن. اینم تو صنعت تو میونه ده ها و صد ها و محصولی که ما تو کشور در صنایع مختلف ساختیم و تولید کردیم که خیلی همشون از ماکارونی اهمیتشون بالاتره، حالا ما رو به عنوان سلطانی ماکارونی میشناسن. خیلی خوب، قصه ما اینه. اما از همه مهمتر مجموعه ما بزرگ شد، یه هلدینگ بزرگ شد، 18 تا شرکت، شرکت خدمات آموزشی، لوجستیکی، تولیدی، عرض کنم پخش، و 18 شرکت، انواع شرکت ها در صنایع مختلف در کار خدمات، در تولید، در آموزش. خب. هولدینگ ما رو تشکیل داد.
بله.
که هر کدوم شرکت تولید، تعریف و کار خاص خودش رو داره. حالا پالایشگاه شروع کرد به کار کردن، پالایشگاه ذرت شروع کرد به کار کردن. آقای رئیس جمهور وقت اومد افتتاح کرد، وقتی افتتاح کرد کلنگ یک کارخونه جدیدی بزرگی رو برای اولین بار زدیم تحت عنوان کارخونه کانفکشنری، یعنی کارخونه شیرلی شکلات، که حالا فقط اسم شیرلی شکلاته ولی عظمت شما برای شما میگم کیک شیرلی شکلات تو دنیا 545 میلیارد دلاره.
قبل از اینکه بگید پالایشگاه ذرت چیکار میکنه؟
پالایشگاه ذرت میاد کار ریفاینری میکنه.
یعنی چی؟ یعنی چیکار میکنه؟
یک ورودی جم رو تبدیل به انواع مایه میکنه، فروکتوز میکنه، گلوکوز میکنه و دکستروز میکنه، میده به صنایع. 8000 امروز ما مصرف کننده تو سطح صنعت کشور
همین
8000 مصرف کننده الان ما داریم تو صفن که محصولات پالایشگاه ما رو میخرن، در صورتی که این وقتی اولین بار تو ایران تولید نشده بود همه اینا شکر مصرف میکردن. 8000 صنعتگر در صنایع مختلف از شکر نگاهشون رو برداشتن و اومدن رو فروکتوز. این انقلابی بود که دنیا کرده بود، ما ازش بی بهره بودیم. مثل همون سمولیناس، این فروکتوز منم مثل های فروکتوز 55 آنزیمی من که برای اولین بار در ایران یه کار دانشبنیان، یه کار تیم ورگ، یه کار بسیار متفاوت هایتک انجام شد. این همون سمولینایی است که من خالقش در ایران بودم و گروه ما خالقش بودیم و اینا همه کارهایی است که تو سوابق صنعتی ما مونده. خدا رو شکر افتخاری است که ما تحویل ملت ایران به نسل بعدی دیم.
رئیس جمهور اومد روبان افتتاح پالایشگاه رو برید،
پالایشگاه ذرت رو برید
و از اون بر رفتید کلنگ احداث
یه کارخونه بزرگ شیرین شکلات رو زد که آلا شیرین شکلات رو میگن. شیرین شکلات مردم ساده میبینن، اینطوری نیست. پتروشیمیا تو دنیا مثلا فروش اینا رو به دو تا کیک تبدیل بکنیم، کیک پتروشیمیا تو دنیا 900 خورده میلیارد دلاره که هر روز رو به کاهشه چون هی سوختا جایگزین میشه. کانفکشنری کیکش 500 خورده میلیارد دلاره که هر روز رو به افزایش
چون گیاهیه.
کل ایران ما شیرین شکلات داره هی سلیقه مردم، جوونا، مصرفشون، غذاهاشون، تنقلاتشون، اسرانشون، وسط روزشون، میان وعدهشون، هی داره شیرین شکلات میاد دیگه. یه برند خارجی تو منطقه ما 18 میلیارد دلار در سال 2016 فروش کرده. 18 میلیارد دلار فقط تو منطقه ما یه برند معروف خارجی کانفکشنری فروخته. 18 میلیارد دلار در سال 2016
در خاورمیانه.
بله. کل فروش 32 میلیارد دلار بوده، 18 میلیاردش تو منطقه ما و خاورمیانه بوده. ببین ما چقدر از این صنعت غافلیم. این یکی از یافته‌های انفجاری انقلابی که حاصل 40 سال کار ساعتی من تو تولید، تو جستجو، تو ایجاد، تو توسعه بوده، رسید به این. بنابراین زیر پای پالایشگاه اومدیم، آقای رئیس‌جمهور وقت کلنگ زدن، زیر پای پالایشگاه این پروژه بزرگ کافکشنری شروع کردیم به ساختن و توسعه دادن که تمام مواد اولیه مصرفی این مجموعه رو از پالایشگاه با لوله خواهیم گرفت. یعنی این کانفکشنری باز وصل شد به مزرعه.
شما اساسا دیگه مسئله حمل و حل کردید.
حمل ورود خروج همه اصلا کاهش پیدا کرد، 90% کاهش پیدا کرد. به همین دلیل تنوع محصول ما و قیمت نهایی ما بسیار کاهش پیدا کرد و ما میتونیم به سرعت رقابت کنیم. این کارخونه در مرحله میانی نصب رو اندازیه. منتها یک سال گذشته به خاطر خود بررسی و این 4-5 ماه هم به خاطر کرونا، اگر این اتفاق نبود ما بهمن ما اون کارخونه رو هم محصول به بازار میدادیم. این دست به دست هم دیگه داد که مشکلاتی به وجود اومد و این کرونا هم مضاعف شد، ولی متوقف نکردیم و انشالله بعد از این عبور از این کرونا به طور جد کار رو انجام میدیم. آرندی ما 400-500 نوع محصول جدید فقط توی این کارخونه طراحی کرده. من صنعت شیرین شکلات رو بگم که پس یه برند خارجی 18 میلیارد دلار فروخته، ما تو ایران با بیش از 1700 تا کارخونه ریز و درشت زیر 1 میلیارد دلار صادر میکنیم. حالا ببینید چقدر این پتانسیل داره این صنعت.
در صورتی که بازار اون نیازو داره،
بازار بیرون نیاز داره، بازار داخل نیاز داره، ولی ما متاسفانه حالا یا تکنولوژیمون یا محصولمون یا مواد اولیه، هر چیزی که هست کیفیت محصول ما به هر شکل، ما صادراتمون کمتره 1 میلیارد دلار با 1700 تا کارخونه تو کشور. یه برند خارجی 18 میلیارد دلار تو منطقه میفروشه. یعنی ببین حالا ما چقدر توی صنعت جای کار داره. منتها ما باید برای اینکه به هم فرصت بدیم، به هم اعتماد بکنیم که همه با هم در یک فضای رقابتی کیفیتمون افزایش پیدا کنه، محصولمون خوب بشه، قیمتمون درست بشه، باید فرهنگ سازمانی، اخلاقی و رفتاریمون هم تغییر بدیم که همدیگر بتونیم تحمل بکنیم، همدیگر بپذیریم که رقابت کمک بکنه به مجموعمون، به رونق و تولید و کیفیت مجموعمون. رقابت یا یه برندی که بیاد مجموعه های قبلی رو متوقف نمیکنه، بلکه به حرکت در میاره. اینو باید ما کمی رو خودمون نظر فرهنگی روش کار بکنیم که به همین امکانو بدیم که برندهای بزرگ بیان خودشون کار کنن، ما هم به حرکت در بیاریم.
این که مرتضی سلطانی به عنوان یک صنعتگر پیشرو داره میگه که تمرین کنیم، همدیگر رو بیشتر تحمل کنیم، کمک کنیم، به همدیگه هم افزایی بکنیم، به تعبیری که من به کار میبرم، این انگار از تربیت مادرش در دوران کودکی نشأت میگیره، انگار که این صفت رو آرام آرام مادر در او ایجاد کرد و بعد تقویتش کرد و به او یاد داد و او در دوره نوجوانی این کنار هم بودن، این کمک کردن، این با تیم کار کردن، با گروه کار کردن رو تمرین کرد و امروز داره محصولش رو همه ما داریم میبینیم. شما در حال شنیدن برنامه ناماوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد. آقای سلطانی، میگن شما سیمرغ صنعت ایرانی.
مردم لطف دارن به من، من سرباز صنعت ایرانم.
خودتون شنیدین این سیمرغ؟
خیلی جا لطف کردن این رو گفتن.
چرا فکر میکنید میگن سیمرغ صنعت؟
شاید به خاطر صنایع مختلفی که در طی سالها تعدد
صنایع مختلف.
اما لطف مردمه، من همواره سرباز صنعت ایران بودم و هستم و خواهم بود، افتخارم این خواهد بود.
آقای سلطانی، توی زندگیتون تا حالا شده، حالا اون گذشته کودکی و نوجوانی که در فقر گذشت اون که هیچ، در دوره‌ای که داشتید کار صنعتی می‌کردید و پله‌ها رو یکی یکی بالاتر می‌رفتید، تا حالا شده به صفر برسید یا توی بن‌بست مطلق گیر بکنید و بگید تمام شد مرتضی؟ تم خودت به خودت بگی مرتضی تمام شد.
واقعیت اینه که من هرگز به صفر برنگشتم، هیچ وقتم نگفتم تمام شد، و هر روز که از خواب بلند شدم هزار بار خدا رو شکر کردم، نگاه کردم زن و بچه‌ام سالم، محیطم سالم، پرسنلم خوب، خودم عاشق و همواره با انرژی هزار برابر مضاعف و بهتر روز گذشته. به امید یک دنیا نوآوری روزم رو شروع کردم. هر کی از من میپرسه اوضاع چطوره، میگم بهترینه. میگن مگه ممکنه؟ همه تولید کننده ها میدونن. شما چطور میگی بهترینه؟ میگم ببینید، آخه باید از کدوم دریچه باید تو ببینی؟ زیبایی ها رو باید درست ببینی. اگر منظورتونی که تولید کننده هستید و کارتون سخته، خب اشتباه میکنید. تولید یعنی مشکل. همه جای دنیا تولید یعنی مشکل. این مختص ایران نیست، همه جای دنیا تولید یعنی مشکل. اگه ادبیات تولید رو نمیدونی، نه یا وارد عرصه تولید بشه. تولید یعنی مشکل. منتها مشکلات هر کشوری، هر جامعه‌ای مختص خودش. تو سوئیس هم تولید شدن مشکل داری. حالا ایران یه سری مشکلاتش متفاوته، بخشش فرهنگیه، بخشش سلیقه‌ایه، یه مقداری سیاست گذاریست. به هر صورت آمدم تولید رو انتخاب کردم، ولی میدونید وقتی من یه محصول نو تولید میکنم چقدر لذت برم، چقدر انرژی میگیرم، چقدر خستگی از تنم در میره و چقدر آماده میشم که فردا بهتر به سراغ حل مشکلات و تولید برم. آره عزیزم، همه جا گفتم، همه جا گفتم و خواهم گفت، تولید یعنی مشکل. اگه کسی ادبیات تولید نمیدونه، نیاد وارد عرصه تولید بشه. ما در اینجا مشکلاتی داریم. مثلا یه تولید کننده ادبیات تولید رو نمیدونه، همه مقصر بخش تولید رو میندازه به گردن بیرونی ها. یعنی نه رو قیمت تمام شده کار میکنه، نه رو نیرو انسانی کار میکنه، نه روی کیفیت کار میکنه. اصلا اینا براش مهم نیست. ادبیات تولید رو نمیدونه، نمیتونه موفق بشه، مجموعه تولیدیش به هم میریزه، مدام میگه دیگری مقصره. نه، این تقصیر دو بخشه. یه بخش بله، سیاست گذار هم اشتباهاتی دارد، باید مشورت بگیرد، باید کمک از بخش خصوصی بگیرد جای خود. ولی یه بخش دیگه‌ش هم درون بنگاه شماست. کیفیت، مشتری مداری، اهمیت به نیرو انسانی. من سهم تکنولوژی روز دنیا رو 10% قرار میدم. 90% میگم در تولید نیرو انسانی نقش داره. 90% نیرو انسانی یک سازمان مهمه، 10% تکنولوژی.
راستی یه سوال میخواستم بپرسم. شما با این همه کارخونه و چندین هزار آدمی که تو مجموعه های مختلف تحت مدیریت شما دارن کار میکنن، اولا آدمی که میخواد تو مجموعه شما استخدام بشه باید بیاد شما ببینیدش، یا شما میخواد مدیریت چجوری میرسید؟
نه،
در طول روز برید کارخونه ها رو دونه دونه دونه.
آفرین من
تفکیر به ذهن من اینه ها، من اگر جای شما باشم باید صبح که پا میشم برم این کارخونه، بعد برم اون کارخونه، اون یکی اون تا شب هی برم سرکشی کنم.
الان که با شما صحبت میکنم 4 ماه که به کارخونه زدم خودم نرفتم.
مگه میشه؟
بله، برای این کار تقسیم شده،
کار از دستتون در
نرفته. ابداً برم کارخونه مزاحمم گاهی وقتا. من وقتی کار ندارم تو کار تخصصی خودم کلید زمانی میخوره که توسعه داشته باشه.
آقای سلطانی، در ایران رسمه، من اینجوری فکر میکنم، بالاخره مالکید شما، مگه میشه سر نزنید؟
بله، اینطور نیست. در ایران رسمه، به همین دلیل شما نمیبینی یه برند قدمتش بیشتر 50 سال باشه، 40 سال باشه. یعنی با اون آدمه برنده خلق میشه، با اون آدمه میمیره. چرا؟ چون ما فکر میکنیم وقتی یه کاری رو انجام میدیم، فکر میکنیم همه دانش دنیا به من خلاصه میشه. اینطوری نیست. کار تقسیم باید بشه. تفویض باید بشه. این که ما مرسو سلطانی یه روز یه کاری شروع کردیم تا عبد بگیم همه دانش در من خلاصه میشه که من اون سابقه رو دارم، یعنی درجه زدن، یعنی غلط. نه خیر، هر چی مجموعه ما بزرگتر میشه، سازمان ما علمی تر میشه، کار من باید کمتر.
چه جوری تفویض میکنید؟
امروز هلدینگ ما 18 شرکت خدماتی، لوجستیکی، فنی، آموزشی داری. من 4 ماه کارخونه نرفتم. روزی که ما 180 تا شرکت حقوقی داشته باشیم، من باید 4 سال یه بار به کارخونه هم برم. اصلا شک نکنید. تفویض اختیار، این همه جوان با استعداد، این همه جوان پایکار، آماده به کار، خوب دانشگاهی، غیر دانشگاهی، خوب مستعد، باید به اینا اعتماد کنیم. بنا به تخصصی که دارن انتظار و راندمان بذاریم رو 60% کف و آرام آرام به اینا اختیار بدیم، فرصت بدیم اشتباهاتشون رو بپذیریم، اینا راندمانشون رو ببرن بالا و یه مجموعه موفق از توش بیاد بیرون. امروز من دارم در سازمانی که ایجادش کردم با شما صحبت میکنم که بزرگترین و بهترین نرم افزار ERP دنیا، نرم افزار مدیریت جامعه رو ما داریم.
یا شما دارید شعار میدید، یا علم غیب دارید پشت دیواره کارخونه هاتون رو میبینید، یا یه کاری دارید میکنید که بقیه انجام نمیدن. اون چیه؟ اون
توسعه ما، موفقیت ما، موفقیت هلدینگ ما که با کمترین نشتی و با بالاترین کیفیت و بالاترین راندمان داره کار میکنه مدیون علم نرم افزاری امروز دنیاست. ما بهترین نرم افزار دنیا رو آوردیم گذاشتیم روی مجموعهمون، هزینه کردیم براش، فرهنگ سازمانیمون این رو پذیرفته، انجام داده، آموزش دیده، آموزش گرفته. امروز مجموعه ما با یه نرم افزار بسیار جهانی بدون مرز داره کار میکنه که هرچی بزرگتر میشه مجموعه ما، کار من کمتر میشه، چون نرم افزار با اون تربیت سازمانی لینک شدن، با هم دیگه همراه با هم دارن کار میکنن. برای یه کارخونه جوانی رو، مهندسی رو گذاشتیم که من شاید اون مدیر رو یک سال و نیم ندیدم، ولی مثل ساعت داره مجموعه کار میکنه. من گزارش های کلان سازمانم رو میگیرم، هر مجموعه‌ای 4 خط گزارش بیاد، 2 روز یه بار بستگی داره. من تو این لپتاپم یا روی این مانیتورم این گزارش رو میبینم، تحلیل میکنم، اگه موردی باشه اطلاع نه که میرم کار بعدی.
پس شما یه سامانه من... بله. بزرگ طراحی کردید،
بله،
که هر نوع کار غیر قانونی یا غیر در واقع سازمانی که انجام بشه، هر نوع تخطی از وظایف که اتفاق بیفته، آلارمش برای شما میاد.
دقیقاً. ببینید، من دیگه در رأس یه ستاد، در رأس هیئت مدیره سیاست گذاری میکنم و تیپ رو هیئت مدیره من انجام میدن. اگه کار توسعه‌ای باشه، من کنار هیئت مدیره در دفتر تهران چند وقت یه بار میام میشینم و کارخونجات نمیرم، چون اصلا به من احتیاج ندارن که برن. من وقتی کارخونجاتم کوچیک بود شب و روز اونجا بودم. الان که بزرگ شده، علمی شده، مهندسی شده، سازمانش منطبقه بر این نرم افزار جهانی هست که اصلا با من کاری نداره، سازمان کار میکنه، با کمترین نشتی، با بالاترین کیفیت داره کار میکنه. و این باور ما باید در سطح عمومی جامعه به وجود بیاریم که دیگه گذشت اون دوره‌ای که ما باید پامونو بشکنیم که به کارگاهمون، مغازمون بچسبونیم، حضور پیدا کنیم، شبانه روز از اونجا بیرون نریم. نه، اونایی که با اون شیوه سنتی کار میکنن به دنبال و به انتظار توسعه نباشن، اتفاق نمیفته. توسعه سیستم میخواد، تیم میخواد و اعتماد میخواد.
آقای مرتضی سلطانی توی حرفاش گفت عاشق کارشه، عاشق سرزمینشه. عاشقم شدید؟
من عاشق خانواده‌ام هم، بهترین خانواده دنیا رو دارم.
چه سالی عاشق شدید؟
یه دنیا خستگی بیرون دارم، وقتی به خونم میرم خستگی دنیا تنم میره بیرون، چون امترین بستر عاطفی خانواده منه. من 4 تا فرزند دارم، 2 پسر 2 دختر. ازدواج ما سنتی بوده و عشق آرام آرام بعد از ازدواج تو زندگی
همین. من میخوام ببینم اون که رفتید خواستگاری،
امروز عاشقم، ولی روزی که ازدواج کردم مثل امروز عاشق نبودم، ولی امروز عاشقم.
چه سال رفتید خواستگاری ازدواج کردید؟
خیلی سال، پسر بزرگ من الان 28 سالشه. خب کار کردم، بعد وقتی پولدار شدم زنگ گرفتم خونه و ماشین و اینا رو داشتم، زنگ گرفتم گفتم دیگه حالا وقتی ازدواج میکنم بچه که به دنیا میاد باید امکانات اولیه رو داشته باشه، به سرنوشت بدبختی خودم گرفتار
خیلی
نشه.
خیلی نشد 30 و خورده دیگه، الان برای اون موقع دیر بود. الان بچه‌ای کم دیر ازدواج میکنه
دیگه، اون موقع دیر بود، ولی منم باید میساختم که زندگی بچه به دنیا بیارم. میگفتم در مقابلش مسئولم، بچه که میخواد به دنیا بیاد نباید کاری که پدرم با من کرد من با اون بکنم، یه مقدمات اولیه فراهم بکنم. خدا هم کمک کرد این اتفاق افتاد و اگه من امکاناتی نداشتم شاید هرگز نمیدونم شاید ازدواج میکردم.
حالا
اگه همچین چیز زیبا بوده از زیباییاش میگم، من ازدواج سنتی کردم، 4 تا بچه دارم. عشق آرام آرام بعد از ازدواج در زندگی ما به وجود اومد. امروز عاشق تر از روز اول ازدواجم هستم.
این مدل زندگی شما بود.
این مدل زندگی.
خب شما در کارتون به هر حال یه سری استراتژی داشتید، طبق این استراتژی و اصول شما جلو رفتید. آیا این اصول و این نوع فرهنگ کار رو به فرزندانتون هم منتقل کردید؟
بچه های من، پسر بزرگم از 14 سالگی تو کارخونه واقعا کار کرده، تا تو تمام حوزه‌ها کار کرده و امروز واقعا تو این سن حدود 30 سال شب و روز درگیر کاره. فرمودید
دو دختر دو پسر.
دو پسر دختر. ببینید نگفتید روزامو پس من که سر کار نمیام، من که کارخونه نمیرم چه جور پر میکنم. من هفته 3 روز یک شنبه، 3 شنبه، 5 شنبه کانتینیوز تمام سال 4 فصل به کوه میرم.
کوه
11 صبح به کوه میرم. آدرس من این توچال ولنجک. آدرس من این توچال ولنجک.
تهران پلاکی.
من 11 صبح تا 12 همیشه کوله پشتی کولمه با یه نفر شه همراه. 30 سال این مسیر رو میرم، شاید بیشتر. کمتر که نیست، حتما بیشتره. و همه من اونجا میشناسن به عنوان یک کوهنورد توچال و من در اون راه‌های پرت توی آسفالتی خیابون توچال ولنجک اونجا من یه جانپناه خودم درست کردم با این همراه هم که تیر چوبی از پایین رو کولمون گذاشتیم، بردیم ساعت‌ها بردیم بالا.
برای چی؟
یه جانپناه، یه اتاقه که کوچیک درست کردیم، جانپناه کوه نوردان.
آها، که کسی اونجا وقت
که وقت زمستون تا گرفتار شد اونجا جانپناه. اون جانپناه به نام مرسا سلطانی معروف، اونجا اسمگذاری اونجا در ابروی به نام عقاب نشین توی منطقه توچال.
بعضی از نوردم
من هفته 3 روز فیک 4 فصل کانتینیوس میرم، زمستون تابستون بهار پاییز. اصلا هم هواشناسی نگاه نمی کنم، اصلا یعنی اصلا تعصب دارم که من باید کوهمو برم، هوا به من چه ارتباط داره، به من چه ارتباط داره، زمستون با طوفان سرما بر به هیچ عنوان کوهمو کنسل نمی کنم مگه یه جایی دیگه دست من نباشه، یه بازدیدی، یه قرار، یه دستوری باشه که من مجبور بشم.
ولی عموما برنامه زندگی
یا بعدش رو جایگزین میکنم. پس هفته 3 روز کوهم و تو کوله پشتیم چیز، تو کوله پشتیم گزارش از مجموعه صنعتیه. اون بالا که میرم یکی دو ساعت وقت دارم، میشینم گزارش از مجموعه صنعتی میخونم.
از اون بالا شهر چه خبره؟ چجوری؟
از اون بالا شهر 20 میلیون آدمی رو میبینی که هیچ کدوم همت اومدن این کوه رو ندارن. براشون قصه میخورم. میبینم همینطوری خونه های نلول زنبور تو همه، هیچ صدایی اون بالا نمیاد، فقط یه دنیایی از خونه و شلو میبینی که هیچ هیچ اون با هرچی بالاتر بری شهر کوچیک میشه. یک دنیا خونه زنبور لونه لونه لونه، ولی هیچ کس اونجایی که من هستم نیست. فقط پنجشنبه جمعه ها گاهی دو تا کوهنورد میاد اون منطقه‌ای که من میرم ها. ولی آسفالتی ولنجک غروبا که
نه، اون که عموم مردم میرن،
2000 نفر 10000 نفر میرن میان، اون که دیگه اسمش پارکه اون نیست. اون منطقه‌ای که من چهار فصل یک شنبه، سه شنبه، پنج شنبه، 11 صبح میرم غروب میام پایین، تو هفته هیچ کسی نیست. پنج شنبه ها گاهی وقتای دو سه نفر کوهنورد میبینم. از اون بالا دلم برای مردم تهران خیلی میسوزه که مردم تهران نمونید تو این دود و این، اگرم مجبور هستید تو این دود باشید، بیایید هفته یک دو بار از این کوهستان بسیار عالی که خدا نعمت بهتون داده زیر گوشه تهران بیایید استفاده کنید. ماشاءالله هزار ماشاءالله، از یه میلیون یکی هم همت نداره.
چون شما پول دارین وضعیتون خوبه میرید
کوه
یا ربطی به پول تو جیب نداره؟
اصلا ربطی به پول نداره، بلکه پول داشتن.
چون ممکنه الان یکی حرف شما رو بشنوه بگه که ای بابا دلت خوشه بابا، شما بیاد جای ما مستجری کن مثلا. من متوجه فرمان شما هستم، ولی ممکنه یه
من اگر توفیق داشتم به جای مرسا سلطانی یه معلم بازنشسته باشم، هفته سه بار کو نمیرفتم، هفته هفت بار کو میرفتم. چون کو که نه پول میخواد، نه ورودی میخواد، نه هزینه ای داره، نه کسی کنترلت میکنه، نه گرین کارت بخواد، هیچ چی نمیخواد. یعنی هر چی فقیرتر باشی وقتی بیشتری داری از این طبیعت استفاده کنی. من چون مرسا سلطانی هستم بالاخره از نظر فکری درگیر هستم، بالاخره فیزیکی نمیرم کارخونه، چهار ماه از نظر فیزیکی کارخونه نرفتم، ولی من به لحاظ فکری
بله،
فقط
بله،
وقتی خوابم بله، کار نمیکنم
بله،
وقتی بیهوش بله، میفتم تو رخت خواب کار نمیکنم، من وقتی بیدارم کار میکنم، کار فکری میکنم، تر مجموعهام و آینده رو توسعه رو اینا. بنابراین من اگر یک کارگر ساده بودم که کار فیزیکی زندگی
هفته هفت روز
میرفتم. هفته هفت روز میرفتم، حالا ساعتاش تنظیم میکردم. هر کسی در هر حالت بهانه میکنه، میگه من نمیدونم مستاجرم نمیتونم. تو اگه بخوای از مستاجری به خونه داری در بیایی، باید دو روز فکرتو آزاد کنی، به طبیعت بری و از طبیعت لذت ببری. اونجا به تو طبیعت یاد میده که چجگونه از مستاجری به مالکی داری.
کوه شما رو محکم تر کرده
هزار برابر، هزار برابر
ارادتون،
همه چیز رو. کوه بی نظیره. اصلا من نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولی آقای نیکزاد من هنوز نمیدونم اصلا کوه منو پذیرفته یا نه، من نمیدونم هنوز فرزند کوهستان هستم یا نیستم، من نمیدونم. این من نباید بگم خوبم یا بدم، ولی من میتونم در مورد دیگران اینو بگم که اگر کسی کوهنورد شد و کوهستان او رو به عنوان یک کوهنورد ثابت پذیرفت که این مدام رفت توی کوهستان و تو کوه با خدای خودش راضی نیاز کرد، او بداند که خیلی بنده متفاوت خداست و به او خیلی احترام بگذارید. او کسی که کوه میره خیلی زلاله، خیلی شفافه، از دروغ و تقلب و شیطنت های جاری به دوره. کسی که فرزند کوهستان بشود، یعنی کوهستان او رو به عنوان فرزند خودش قبول کنه، آری از یک سری از این جریان های فاسد اجتماعی.
فکر میکنم آغوش کوه به روی شما گشوده شده، برای اینکه این برنامه تغییر نمیکنه و هفته 3 روز شما کوه میرید، اما جواب یک سوال منو نداد. مگه میشه شما تا حالا شکست نخورده باشید؟
من هیچ وقت شکست نخوردم.
پس تعریف ما با شما در مورد شکست فرق میکنه.
من هیچ وقت شکست نخوردم. من اصلا واجبه بنام شکست قبول ندارم. شکست بول آدم های ناتوان. شکست کدومه؟ یه تجربه مجدده که تو رو دوباره سرپا میکنه اگه بخوایی. همه میگن خواستن توانستن است، ولی من یک شعاری رو روی میز کارم تا چند سال پیش داشتم، حالا برداشتم اون شعار رو میگم. هر آن دست که پیش آرزوی دل دیوار کشد به خام برگیرم. هر آن دست که پیش آرزوی دل دیوار کشد به خام برگیرم. من اگر به عنوان یه انسان که اشرف مخلوقات هستم، گوشت و پوست و استخون من یک هزارم از وجود منم نیست، همش فکره، همش هوش، همش اندیشه است. تفاوت انسان به بقیه موجودات زنده اینه دیگه. ما اصلا اینو میذاریمش هیچ کنار، بلش میکنیم، همش دنبال این فیزیکه ایم که چربی و استخون گوشت و پوست. یعنی چی؟ بچسب به اون اصله. اینقدر من این روزا که بزرگ شده مجموعم و خودم تو کشور دارم کار میکنم، اونقدر جلوی پاپ سنگ میدازم. ببینید، من این توصیه‌ام به مسئولین دارم، اگه میخواید کشور ساخته بشه، باید پیشروان صنعتی کشور رو جدی بگیرید. نظارت های موازی اینا رو اذیت میکنه، خسته میکنه. اینا رو بهشون بها بدید، بیاید روی اینا مطالعه کنید. اگر اهلیت اینا اثبات شد، یک حوزه نظارت بذارید روی اینا. اینا لوکوموتیو های جامعه هستن. اینا کسایی هستن که مگا پروژه انجام میدن و پروژه های بزرگی که پروژه های کوچک رو با خودش میکشه میبره جلو. شما اگه تو کشورتون پروژه بزرگ نداشته باشید و مجریان بخش خصوصی برای اجرای توسعه‌ای طرحهای مگا پروژه نداشته باشید، یادمون باشه با این طرحهای اسمی با وایده کوچک متوسط کشور توسعه‌ای نمی‌شود. این همه جوان نابغه تو این سرزمین داریم که دانششون، تعهدشون، توانمندیشون از همه این دنیا بهتر و بیشتره. اینا باید کار داشته باشن. میشه برای اینا کار ایجاد کرد. حتی نیروی کار کم داشته باشیم، از خارج هم نیروی کار اینجا بیاریم. اگر بخش خصوصی اهلیتش بتونه اثبات کرد، برید روش کار کنید. اگر اهلیت اثبات شد، اینو کنار خودتون قرار بدید. این از خودتون دور نکنید، ناامیدش نکنید، خستش نکنید.
رویای مرتضی سلطانی برای ایران چیه؟
به همه اعتماد کنیم، بی اعتمادی رو ریشش رو بخوش کنیم، اعتماد جایگزین بکنیم، همه چی درست میشه. این کشور دنیایی از فرصت هاست. ما بهترین ها رو تو ایران داریم. حلقه مفقوده ما عدم اعتماد بین خودمونه. باید تک تک رو خودمون کار کنیم. هر کدوم نگیم به من چه، دیگری چرا. از خودمون شروع کنیم، مردانه از خودمون شروع کنیم.
و این پایان گفتگوی من بود با مرتضی سلطانی، صنعتگر خودساخته و پیشروی کشور. امیدوارم گفتگوی ما در برنامه نام‌آوران صنعت از رادیو اقتصاد با مرتضی سلطانی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تولید کننده برتر، اولین صادر کننده ممتاز در کشورمون که مدال افتخار گرفته بابت این، تولید کننده‌ای که مرارت‌های بسیار کشید، از زیر صفر شروع کرد. ما در طول برنامه هفته گذشته و این برنامه مرور کردیم این زندگی رو. حرفاش به نظرم برای خود من آموزنده بود، جمله به جملهش. اینی که میگه تقسیم کار لازم است، لازمه یه کار تولید کننده است. میگه تولید کننده اساساً اتفاقاً وارد کار سخت داره میشه، نباید از سختی بناله و باید ادبیات تولید رو بدونه. تعریفش از مشکل، از مانع، از شکست باید تغییر بکنه. مرتضی سلطانی نمیگه شکست، میگه تجربه. تجربه جدید، یک تجربه محدود یا یک تجربه ناخوب. ولی هیچ وقت کلمه شکست رو استفاده نکرد در طول برنامه هفته گذشته و این هفته. من میخوام این برنامه رو با یک جمله تمام بکنم، چیزی که از مرتضی سلطانی یاد گرفتم به عنوان یک پیشکسوت، به عنوان یک آدم با تجربه، که میگه هر روز صبح که از خواب بیدار میشی، نادان بمان و جست